بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب صحیح و عام رسید به اینکه باید تصویر جامع می‌کردیم. در تصویر جامع هم بحثمون در جامع‌های صحیحی گذشت. از میان جامع‌های صحیحی دو جامع رو ثبوتاً پذیرفتیم. در جامع‌های عامی شش جامع رو تاکنون مطرح کردیم که هر شش جامع با مشکل مواجه بودند. هفتمین این جامعه‌ها جامعی است که مرحوم امام در مباحثشون مطرح کردند. تبیین فرمایش امام طبیعتاً در بحث ما دقت بیشتری رو میطلبه، لذا دوستان بهش عنایت کنن تا با مرور عبارات ایشون بحث رو اونگونه که مطرح شده، چون یه مقداری هم در تقریرات هم متفاوت بحث شده، با هم مرور کنیم. روز چهارشنبه قبل از این تعطیلات دو سه روزه که یک روزم بهش سه‌شنبه بود، روز سه‌شنبه قبل از تعطیلات چهار روزه، البته وارد به بحث فرمایش ایشون شدیم، ولی دوباره اون مقدمه ای را هم که اون روز مطرح کرده بودیم به خاطر این فاصله دوباره تکرار میکنم. مرحوم امام میفرمایند که مرکبات اعتباری دو دستند. برخی از این مرکبات اعتباری هم وحدت در اونها لحاظ شده و در این حال کثرت هم درشون لحاظ میشه. اگر وحدت لحاظ نکنید این یک واحد اعتباری نیست، اما این دست علاوه بر این که وحدت در اونها لحاظ می شود، کثرت هم در اونها لحاظ می شه. به این معنا که شما وقتی عنایت به این مفهوم می کنید، در دل این مفهوم توجه به کسرات هم دارید. مثلا یه وقت شما میگید خانه یک واحد اعتباری است، اما یه وقت میگید عشره، ده. وقتی ده میگید این یک واحد اعتباری است، اما وقتی عنایت به این واحد اعتباری میکنید توجه به کثرت هم دارید. یعنی کسی که میگه ده توجه داره که در دل این یک دو سه چهار هم وجود داره. وقتی میگیم اینا چند نفر اومدن خونه شما، میگید ده نفر. یه ده تا با هم آمدند، عنایت به تک تکشون هم دارید، چون اگه به تک تکشون عنایت نمی کردید دیگه شما عشره به کار نمی بردید. یه وقت شما میگید بین حالا بیان ماست، یه وقت من به تو میگم آقا چند نفر اومدن اون روز، میگی یه گروهی بودن. این عنایت به کثرت توش ندارید، فقط گروه بودنشون، یه دسته بودنشون. اما یه وقت میگید که یه ده نفر با هم اومدن. وقتی تعبیر ده رو به کار میبرید، این عنایت به این دارید که هم با هم بودن، پشت هم بودن، همراه هم بودن و هم ده تا بودن. یا وقتی میگید مجموع، اینجا وقتی میگید مجموع، این لفظ مجموع دلالت میکنه تعدادی تو درونش وجود داره. باز مثال ساده، یه وقت شما میگی آقا این موتورسیکلت رو وردا ببر، خب این موتورسیکلت هم جمع از یه سری پیچ و چه میدونم شرق و همه این موارده، پیچ و مهره است. اما هیچ توجه به این چیزا نداری، شما عنایت به اون وحدتش میکنی. اما یه وقت میای میگی آقا این ده تا پیچ و مهره رو بردا ببر، به ده تاشون عنایت وحدت میکنی، اما توجه هم داری که اینا ده تا دونن، و الا چرا نمیگفتی مشتاق اینا رو بردا ببر، عنایت به ده هم میکنی. پس امام میگن گاهی اوقات در مرکبات اعتباری ضمن اینکه وحدت مد نظره، کثرت هم مد نظره. اما خیلی وقتها در این مرکبات اعتباری کثرت فانیه در هیئته، ماده فانیه در هیئته، اصلا عنایت به ماده نمیشه. ماده در صورت این شی، در هیئت این شی فانی شده. البته اینجا که میگیم صورت به معنای اون ماده و صورت فلسفی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرکبات اعتباری ماده و صورت فلسفی ندارن. اینجا مرادمون از صورت در حقیقت همین مجموعه است، همون هیئتی است که ما لحاظ کردیم، ما در ذهنمون آوردیم، همون هیئت اعتباری است که در ذهن آوردیم. خب در این نوع دوم ماده اصلا ملاحظه نمیشه، نه اینکه نیست، هست، فانیه در هیئته. مثلا فرض کنید وقتی شما میگید دار، خانه، خانه دیوار داره، تو دل این دیوار آجره، ولی شما اصلا توجه به این بعدش ندارید. میگید یه خانه، خانه اتاق داره، اما شما عنایت به ماده‌ای که این اتاق رو درست کرده ندارید. حالا میخواد این بوتونارمه باشه، میخواد آهن باشه، میخواد چوب باشه، میگی آقا کجا بودی؟ دیشب رفتم خونه عباس آقا. این که میگی خونه عباس آقا، توجه نداری به اینکه چه موادی درش به کار رفته. پنجرش آهنیه یا آلومینیومیه؟ ماده این ساختمان چیست؟ نه اینکه ماده نداره، ماده داره، ولی این ماده در صورت فانی شده. در این نوع دوم قوام این ماهیت، این تصور ذهنی شما که اسم گذاری هم برای او شده، به هیئته. اختلاف ماده کم بشه، زیاد بشه، تغییر پیدا بکنه، اختلاف ماده هیچ ضرری به تسمیه نمیزنه. ماده عوض بشه، خونه خونه است، میگی آقا ای خونه نو مبارکه، خونه قبلیش با آجر بوده خراب کرده، خونه جدید با آهن ساخته، با چوب ساخته، صدق میکنه. پس این دو نوع رئیسه است که در کلام امام مطرحه. میفرمایند یک جا هم هیئت هم ماده، به تعبیر ایشون هم وحدت هم کثرت مد نظره. یک جا هیئت مد نظره ولی ماده فانی در هیئته. عبارت ایشون رو یه تکرار ببینیم. پس اقسام مرکب اعتباری از دید حضرت امام می‌فرمایند کثرت در آنها لحاظ شده. دقت کنیم اینجا یه بحثی داریم، ایشون کثرت رو در قسم اول ماده میگیرن اما در قسم دوم کثرت رو ماده نمیگیرن، ماده رو چیز دیگه همین در و پنجره میگیرن، که این محل بحثمونه. میگنم اگه یک جز نباشه بر مابقی عشره یا مجموع اصلا عشره صدق نمیکنه. ده تا وقتی ده تاست که ده جز با هم باشن، و الا اگر یکیش رفت دیگه این ده نیست. قسم دوم مرکباتی هن که کثرت در وحدت فانیه، اصلا لحاظ نمیشه. این صورت اساسا شیئیتش به هیئت ماده هیچ دخالتی نداره. در این نوع قوام ماده به هیئت و دزا اختلاف ماده ضرری به شیئیت شیء نمیزنه. نکته نهایی در فرمایششون اینه که اینی که ماده در اینجا لحاظ شده، که تعبیر میکنیم به این که ماده به صورت لاب شرط لحاظ شده. بگم مطلب رو از رو عبارت فراز اول ایشون بخونیم. لاب شرط دو نوع داریم، خوندیمم ده ها بارم شاید گفتیم، جاهای مختلفم مطرح شده. لاب شرط مقسمی، لاب شرط قسمی. لاب شرط قسمی اونه که لاب شرطیت قیدشه، اما لاب شرط مقسمی اینه که حتی لاب شرطیت هم قیدش نیست. اینا میگن در اینجور موارد که ماده فانیه در هیئته، لاب شرط ماده، اما لاب شرط مقسمی یعنی حتی به لاب شرطیت هم مقید نیست. بس ادامه داره عبارت ما، ببینید صفحه چند شیخونا، انتهای 270. فعلم ان المرکبات الاعتباریه التي عرضتها وحدتون على قسمه، اینا دو قسم، که وحدت برش عارض میشه. یعنی چی؟ یعنی مرکب اعتباری است که شما واحد تلقیش میکنید. التي عرضتها وحدتون ما على قسمین، وحدتی برش عارض میشه. چرا میگه وحدت عارض میشه؟ به خاطر اینکه مرکبات اعتباریه رو ما واحد اعتبار میکنیم. 20 تا دونه آجر رو میذاری کنار هم، یه ذری گچ هم میذاری کنارشون، یا آهن هم کنارشون، اعتبار میکنیم یه آزا واحدون، یه خونه است، در حالی که خودش که فیاد نفسه اجزای متکسرند. کوها با همند و تنهایند، همچون ما با همان تنهایان. احد و هما، خب نوع اول، ما یکون الکسرت و فیها ملحوظه کل عشره و المجموع، فا این العشره و این لوحزت واحده لذافت اکون مقابل العشرتین و العشرات. عشره با بیستا فرق میکنه، با سیتا فرق میکنه، حتی با ده تایی که تو دل بیستاست فرق میکنه. چرا با ده تای تو دل بیستا فرق میکنه؟ برای اینکه ده تای تو دل بیستا واحد اعتباری نیست. واحد اعتباری ما بیستاست، یه ده تا هم توشه، اما ده اونجاییست که همه رو با هم دیده باشی، یعنی دور ده تای نخ کشیده باشی اسم عشره بذاری روش. ده جز در درون مجموع بیست با عدد عشره فرق میکنه. خب اما درست، فإن العشره و این لوحزت واحده لکن الکسر فیها ملحوظه، اما کسرت درش لحاظ شده. و در اینجور موارد یفقد الکل به فقدان جزء منها، اگه یه دونه رفت بقیه هم میرن. فلا یستغ العشره ولل مجموع الا على تام الاجزا، باید همشون باشن تا برای صدق. اما دوم ما تکون الکسره فی فانیه فی الوحدت، فانیتا فی الوحدت، کسرت در اونجا فانیه در وحدت. ولهیئه شنو فانیه فنا الماده فی صورتها ففی مثلها تکون شیئیت المرکب الاعتباری به صورته. صورت چیه؟ تو پرانتز بلافاصله حضرت امام میگن علتی هیل هیئت العرضیت الاعتباریه، اون هیئتی که عارض میشه، اون هیئتی که اعتباریست، نه به معنای صورت در مقابل ماده که از اقسام جوهره. میگن جوهر پنج قسم، صورت و ماده و جسم و عقل و نفس، نه اونا نه، لس صورت الجوهریه اول حقیقیه، مراد اون نیست. مراد از صورت در اینجا چیه؟ هیئت، همون هیئت واحد، لا به مادته. فتکون الماده فانیه فی الهیئه، ماده فانیه در هیئت. وهیه یعنی این هیئت که قائم بالماده است. قائم بالماده یعنی چنین قوام ماده به اوست، ماده رو بلند میکنه، ماده رو قوام میبخشه. متحدتون معها، با او اتحاد داره. از نوع چه اتحادی؟ اتحاد فانی و مفنیون ان، مفنیون فی. ولهازا لا یزر اختلاف المواد ایو اختلاف عرض لها، هر اختلافی که عارض بشه بشه، هر اختلافی که عارض بشه بشه، مهم نیست. مهم اینه که هیئت باقی باشه. لا یزر اختلاف المواد به چی؟ به شیئیت المرکب الکذایی، هیئتش که باقیه. فالسیارت و سیارت مادامت صورتها و هیئتها محفوظه، ماشین این هیئتش باقی باشه، هیئت ماشین باشه، کافیه. حالا ماشین رو با آهن بسازن یا با تیتانیوم، ماشین رو با آهن بسازن یا با آلومینیوم، صندلیش، گوش کن، صندلیش چوبی باشه یا چرمی، من ایه فلزن کانت فالمادتو معخوزتون به نحو لابشرط، ماده به نحو لابشرط باید باشه، معخوزه به نحو لابشرطه. ول عرض العریض لا به معنا لحاظه ها کذاله، این همینه که میخوان بگن لابشرط قسمی نیست، لابشرط مقسمیست. لا به معنا لحاظه لابشرطیت، لحاظ الماده کذالک ای لابشرط، فانه یناف لاب شرطیه، لاب شرط قسمی یک نوع به شرط شیعه. لاب شرط مقسمی مد نظرمونه، لاب معنا لحاظ الماده کذالک ای لاب شرط، فانه لحاظ لاب شرط یناف لاب شرطیه. پس به چه معنا؟ بل به معنا عدم لحاظ فی مقام تسمیه الا للحیعه والمواد فانیتون فیها. خب الان اشکال نکنید، بذارید ما اصلا شاخه های امام تموم نشده هنوز، میگم آقای سلیمانی مطلب دیروز دوباره بخونه. در نوع اول هم کسرت لحاظ شده هم وحدت. ایشون در این قسم اشارهی به ماده نمی کنه. کسرت کن در لسان امام در قسم اول همون ماده است، وحدت همون هیئت. اما در نوع دوم ایشون به جای کسرت تعبیر از ماده میکنه و به جای وحدت تعبیر از هیئت میکنه. پس دقت کنیم اینجا یه تفاوتی پیدا میشه. نوع اول رو امام وقتی سخن میگن میگن وحدت کسرت، یعنی که ان در اثر وحدت همون هیئت، کثرت همون ماده. در نوع دوم میرن سراغ هیئت و ماده، مشکلی هم نداره، حالا حلش. خب برخی از شاگردان امام اومدن وقتی تقریر کردن کلام امام رو، مرحوم آقای لنگرودی و مرحوم آقای فاضل، اینها اومدن گفتن از دیدگاه امام ما، از دیدگاه امام ما دو نوع نداریم. امام قائل به این هستند که چهار نوع دخالت هیئت و ماده است. این عبارت امام رو که خواهیم دید، یه نکته ای که ذیل بحث های آخون من قبلا میگفتم اینجا معلوم میشه. خاطرتون باشه مرحوم آقای آخون یه فرمایشی داشت جامعه صحیحی رو که تصویر میکرد، اونجا گفتیم آقای آخون قطعا سر درس بحثشون منقه نبوده، بر این که آقای بروجردی و ناینی جامعه انوانی فهمیدن، مرحوم آشمم دوسن جامعه مقولی فهمیده، یه عده دیگه اومدن جامعه عرضی فهمیده، اصلا شاگردها متفاوت فهمیدند. از کلام امام هم برمیاد که لابد امام سر بحث این قضیه رو دو سه روز به صورت متفاوت بیان کردند. چون اونی که تو مناهجه که خواهیم دید که محور اصلی و قلم خود ایشونه، دقیقا خلاف او در تقریرات اومده. بعدن آقای فاضل که اونم رابط از تقریرات خودش رفته درس رو نقل کرده، ایشون رو میتونی دیگه گفته. از این جهت اینو دارم میگم که همین مثال ماشین الان خوندیم، ایشون در مثال ماشین میگفتن هیئت هست، ماده فانیست. اینو این بزرگواران مثال چیز دیگه ای گرفتن. حالا ببینیم شاگردان امام وقتی به تقریر فرمایشیشون رسیدن، گفتن آقا بعضی جاها هم ماده دخیله هم هیئت. مثال زدن مثل عشره، یه مثال دیگه هم زدن مثل فوج، لشکر. گفتن در مثال لشکر هم ماده هست هم هیئت. نوع دوم اونایی که ماده درش دخیل نیست، هیئت دخیله. گفتن مثل معزنه، مثل گنبد. حالا اینکه مناره رو، گلدسته رو با چوب زده باشن یا آهن زده باشن یا با خشت فرق نمیکنه، اما شکلش باید همین شکلی باشه. گنبد باید اینجوری باشه که ما الان هم من و شما میدونیم در ذهنمونه. حالا بله مرکبیش که مرکبه، مرکب از خشت و آجر و چوبه دیگه. پس شکلش که عارض میشه، در شکل که همه جا خوب همون بگید. گاهی ماده دخیل، هیئت دخیل نیست. آقای لنگرودی اصلا این قسمو نگفته، آقای فاضل گفته، مثالم برای این نیورده. اون جایی که ماده دخیل، هیئت دخیل نیست. برخی خواستن بگن آقا مثل مثال لفظ چوبی. الان اگه شما میگید چوبی، مفهوم چوبی چیه؟ ماده چوبه اما دارای هیئت یا نه، از هیئتش دخیل نیست. یا مثلا میگید پتروشیمی، پتروشیمی ماده از نفته اما هیئت اصلا مهم نیست. نکته مهم اینه که این مثالها مثال برای واحد اعتباری نیست. یعنی چوبی واحد اعتباری نیست، پتروشیمی واحد اعتباری نیست. نوع چهارم این که نهی ادخیل نماده، گفتن مثل ماشین. پس آقای لنگرودی رحمت الله علیه، مرحوم آقای فاضل، این بزرگواران وقتی کلام امام رو تقریر کردند، اومدن گفتن از دیدگاه امام چهار نوع هیئت و ماده داریم. یک، هم ماده دخیله هم هیئت، مثال زدن عشره و فوج. دو، ماده دخیل نیست، هیئت دخیله، قبه و معزنه. سه، ماده دخیله هیئت دخیل نیست، مثال نزدن. چهار، نه هیئت نه ماده گفتن ماشین. این نکته یاد، در حالی که امام میگن هیئت دخیله در ماشین، همین الان عبارتشون رو خوندیم، که از سیاره ادم مثالشون هم سیاره است. اونا میگن نه، امام سر درس گفتن سیاره نه ماده درش دخیله نه هیئت. این اول از همه یک تهافت بین قلم خود ایشون و تقریرات، که خب قلم مقدم مقرر، اینجا رو بد فهمیده. نکته دیگه این که بیاییم با توجه به فراز بعدی فرمایش ایشون خودمون یه تقسیم بندی دیگه اشاره کنیم. این تقسیم بندی که الان ارائه میدیم رو به نظر ما فرمایش امام اینه، اگرچه با اون فراز اول مقدار تفاوت داره. پنج قسم بکنیم، به این خوب عنایت کنیم. اولی این که بگیم در مرکبات اعتباری گاهی هم ماده دخیله هم هیئت. ماده دخیله هیئت یعنی چی؟ گوش کن، یعنی هم این ماده که دلنگ دلنگ میکنه دخیله، هم هیئت دخیله، شکل معین خارجی. همشون هم به صورت مشخص خارجی دخیله. مثلا شما اسم یک وسیله خاصی که الان بیرون رفتی، یه ماشین خریدی، یه پراید خریدی، قشنگ همون پراید، نه پراید دیگران، اسمو میذاری خوشرکا، این الان همون ماده توش دخیله، همون هیئت توش دخیله. لذا اگر این ماشین با ماشین دیگه عوض بشه، اون دیگه خوشرکاب نیست. فیلمی بود میگفتن خوشرکاب، طرف مرید همون ماشین خودش بود، همون کامیونه رو دوست داشت، عوضش میگردن نو بهش میدادن نمیخواست. پس اینجا هم هیئت دخیله هم ماده. نوع دوم همون ماده است، اگه عوض بکنه دیگه اون نیست. الان این اونو یه ماشین دیگه براش بیارن، دیگه ماشین نمیدونه. بله، ولی اون بدل همون میشه، ولی همینو قبول داره. یعنی اگر احیانا همین هیئت رو برداشتن با یه دونه ماشین دیگه براش بردن، قبول نداره اینو. لذا اگه مثلا از این خاورا بود 680، اگه عوض کردن میگه نه ماشین خودمو بیارید. اون مثل انسانی که دندونشو پر میکنه، از دید اون ماده انسانی درش هست، اما این تبدلها رو عرفا تبدل نمیدونه. از اینکه مثلا فرض کن عمل میکنه، خب قلب باتری میذاره، به قول قدیمی ها پینی میذاره. قلب پینی که میذاره، خب این اشکال نداره، اون قلب همون قلب از دید عرف تسامح میکنه. نوع دوم اونایی که بگیم هیئت دخیله ولی ماده اصلا مد نظر نیست، اینجا اختلاف این چیزی که ما داریم میگیم با فرمایش امامه. این مثالش عشره است. دقت کنیم، امام میفرمودن عشره ماده دخیله، یعنی میگفتن کسرت، هیئت هم دخیله یعنی وحدت، در حالی که در عشره اصلا ماده دخیل نیست. عشره یعنی ده تا چوب، ماده چوبه. ده تا ماشین، ماده ماشینه. ده تا الاغ، ماده الاغه. ده انسان، ماده انسانه. ماده عشره اونیست که معدود عشره میشه، اما شما مادهش، ماده یک و دو و سه نیست. شما وقتی لحاظ میکنید عشره رو، هیئت رو لحاظ میکنید. حالا گاهی اوقات کسرت هم درش دخیله، اینجا فرمایش امام میشه، مثل عشره. گاهی کسرت درش دخیل نیست، مثل کجا؟ روی این برگاهاتون ننوشتیم، دیشب به ذهنم رسید، مثل دایره. دایره ماده اصلا مد نظر درش نیست، میخواد دایره طلایی باشه، میخواد دایره چوبی باشه، میخواد دایره کاغذی باشه، کسرت هم درش دخیل نیست، چون دایره اصلا کسرت نداره. مثلث کسرت داره، مثلث 3 ضلع داره، مربع 4 ضلع داره، مربع باید 4 ضلع داشتن درش لحاظ شده باشه، اما دایره همچین کسرتی درش دخیل نیست. پس نگاه بکنیم در این نوع دوم، هیئت عشره، هیئت دایره، هیئت مثلث مد نظر ماست، اما اصلا این که این هیئت در قالب چه ماده‌ای موجود میشه، ماده برامون اصلا اهمیت نداره، اصلا لحاظ نشده. لذا دایره طلایی دایره است، دایره مسی دایره است، دایره کاغذی هم دایره است، ماده رو اصلا بهش عنایت نداره. ها؟ خب نباشه، من گفتم مرکبه دایره، حالا میتونید مرکب اعتباری فرضش کنید، به این معنا که شیء است متشکل از یک خط و یک مرکزیتی. چرا؟ چون به خاطر اینکه شما الان اگر این شیئی که اینجا هست مرکب اعتباری در نظر بگیر، 100 تا سنگ رو اینجوری بذار کنار هم، این 100 تا سنگی که میذاری کنار هم 100 تا جزء دارن، یه هیئت دایره دارن، این اعتبار میکنه. نه، ولی مادهش مد نظر شما نیست، مادهش اصلا عنایت بهش نداری، سنگ باشه یا چوب باشه یا میدان. حالا در هر صورت بله کسرت معنا نداره توش، به کسرت عنایت توش ندارید، به خلاف عشره. در مربع شما عنایت به 4 ضلع دارید، اگر مربع توجه به 4 ضلع داشتنش نداشته باشید، مربع دیگه مربع نیست، ولی عنایت بینش ندارید. هزاران نقطه رو عرف نمیفهمید، عرف برای یک خط وضع میکنه. حالا مثال توش مناقشه نداریم، آخر میگید مثال مثالش نیست. خب نوع چهارم، نوع سوم در حقیقت، گاهی ماده دخیله، هیئت دخیله، ولی ماده خاص درش دخیل نیست، ولی ماده دخیله ها، ماده خاص دخیل نیست. اینجا اون ماده لابشرته. مثل چی؟ مثل فوج. فوج یه هیئتی دارن مثل رژه، اما ماده این فوج سربازا هندی باشن، ایرانی باشن، عرب باشن، فرق میکنه. فوج فوج. فرق عشره و فوج چیه؟ عشره بدون ماده هم عشره است. تصور بکن عشره ذهنی هم عشره است. اما فوج بدون سرباز فوج نیست. اما اینکه سربازان چه جوری باشن؟ چه لباسی تنشون باشه؟ سربازها کجایی باشن؟ بلند باشن یا کوتاه؟ اصلا دخالت نده. اصلا فوج هر جوری هم در ذهن تصور بکنی باید سرباز پوش باشه. فوج چی؟ فوج حیوانات نداریم. فوج ملخ مجازن به کار میره. مثل اینکه بگید آقا کلاس درس موشها، این مجازن گفته میشه، ولی موشها که درس ندارن. فوج وقتی لشکر ملخ میاد مجازن میگن اینو مثل لشکر یکی مثل انسان اومده، فوج یعنی لشکر. مجازه حالا ما بذارید، میگم تو مثال مناقشه نکنیم، بذاریم لشکر. خب بله دیگه میگم لذا مناقشه نکنید. در مثال نوع چهارو مثال ها رو هر کدوم خواستید عوض کنیم هیچ ضرری نداره، فقط بدونیم بعضی وقتا اینجوریه بعضی وقتا اونجوریه. نوع چهارو اون جاییان هم هیئت هم ماده لحاظن اما لا بشرط. این ماشینه، ماشین درش هیئت لحاظ شده اما لا بشرط. یعنی چی؟ یعنی نخه، یعنی لا به شرط مطلق نیست، لا به شرط دایره محدوده داره. میگیم حالا اون شرطشو، همون حرفیه که آقای عباسی هم گفت، گفتم سب کن برای اینکه یه عرض باید داشته باشه اون اثره. ماشین هیئت متحرکه است، باید حرکت توش باشه. اگه ماخونه ای حرکت میکرد بله ماشینه، همین ماشین های چی چیه؟ کاروانه. بهش میگن ماشین، حقیقتا هم ماشین. اگه یخی بود و حرکت میکرد بله واقعا ماشینه، ولی ماشین یخی مثال آقا مثل اینه که میخواد بگه یه کسی تو وسط این رودخونه یه چیزی علکی درست کرده عرضش عارض بشه. این که زودتر پرسیدید اینه، هم هیئته هم ماده است اما لا به شرطه. حالا بزرگ باشه کوچیک باشه، اگه هیئت لا به شرط نباشه حدود و صغورش تغییر بکنه این تغییر میکنه. اگه گفتید هیئت لا به شرط نیست باید این همون خوشرکاب قبلی رو به شما بده، در حالی که ماشین اینجوری نیست. ماشین هر چند وقت به چند وقت قیافه هاشون عوض میشه. قبلنا چراغ بنزی بود، حالا الان عوض شده، هیئتاش فرق کرده، بلند داره، کوتاه داره، هاشبک داره، نمیدونم چی داره، اون صندوق دار داره، بی صندوق داره، الا ماشاءالله انواع داره، کامیون داره، اتوبوس داره، انواع مختلف. مادهش هم همین جوره تفاوت میکنه، مادهش هم الا ماشاءالله فرق میکنه. چوبی بوده اول که درست کردن، الان اصلا از جنس فولاد آب ندیده است. هنو خیلی مونده سب حالا به یه نوعی مبهم، اما نه مبهم 100%. لا به شرطه، لبه لا به شرطه نسبه نمی رسیم حالا به اونش. نوع پنجم گوش کنیم، این این عبارات از عبارت امام در میاد. نوع پنجم اونجاییست که هیئت لا به شرطه ولی ماده معینه. ماده معینه یعنی اینکه 100% معینه؟ نه، تا حدودی معینه. مثلا فرض کنید شما میگید کلبه، کلبه با خونه فرق میکنه، خونه هم هیئتش لا به شرطه، بزرگ کوچیک دو طبقه یه طبقه، آپارتمان ویلایی، هم مادهش متفاوته، آهنی باشه، چوبی باشه، فلزی باشه، بوتونی باشه. در حالی که لفظ کلبه اینجور نیست، کلبه باید چوبی باشه، اگه چوبی نباشه عرف بهش نمیگه کلبه. خب پس طبق فرمایش امام ما 5 دسته انواع هیئت و ماده فرض کردیم، 5 نوع قابل تصویر. نوع اول اونایی شد که هم هیئت هم ماده معینه، اون واحدهای شخصی هست. نوع دوم اونایی شد که هیئت دخیل، ماده دخیل. اونا کدوم؟ مثل عشره بود. نوع سوم حواسای من، اونایی که هیئت دخیل، ماده لا به شرطه، ماده باید داشته باشن، نمیدونید بگید بی ماده است اما ماده لا به شرط. نوع چهارم اونایی که هم هیئت هم ماده لا به شرطه، نوع پنجم اونهایی هستند که هیئت لا به شرطه ولی ماده به نوعی معینه. نوع سه، چهار و پنج رو در فرمایش امام در عباراتی که فردا میخونیم میبینیم. بعد به قول آقا وارد چیم میبینیم، ایشون میگن صلات به کدوم میکشه؟ یه فاتحه‌ای برایشون بخونیم.